تصمیم گیری درباره زندگی فرد نابینا در مدرسه شبانه روزی غیر خاص. فاطمه جوادیان، کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیلان. شماره میگیرم. به جای بوق انتظار آهنگ ملایمی پخش می شود. گاهی وقتها نوع آهنگ انتظار حال و هوای شخص مخاطب را نشان می دهد. تماس برقرار می شود. در پس صدای مرد جوان، صدای زنگوله گوسفندان از میان کوهستان به گوش می رسد. خودم را معرفی می کنم و از او می خواهم برایم بگوید که به حرفهایی که نوبت گذشته با او زدم فکر کرده است یا نه. پاسخش همان پاسخ قبلی است. بهزیستی باید ماشین بگذارد تا من دخترم را به مدرسه بفرستم. میگویم ماشین فقط تا پایین کوه می آید. آن وقت ها که ماشین می فرستادیم، باران که می آمد بچه را به پایین کوه نمی آوردید. میگوید حرف شما چیست؟ اینکه بچه را به مدرسه شبانه روزی بفرستم؟ میان آن همه دختر بینا من هرگز این کار را نمی کنم. بچه ها از راه های دور و نزدیک می آیند. تا حالا فرد نابینا ندیدند. دختر مرا مسخره می کنند. من که دخترم را ندزدیدم، چطور می توانم او را به مدرسه شبانه روزی بفرستم؟ من او را برای معالجه به مشهد، تهران و شیراز بردم. کاری از دستم بر نیامد. نمی خواهم کاری کنم که از من برنجد. می گویم هر کاری توانسته ای برایش انجام داده ای، حالا برای باسواد کردنش تلاش کن. ممکن است بعضی ها مسخره اش کنند، اما کم کم زیر نظر سرپرستان مدرسه از گروه همسالانش مهارت های زیادی را یاد می گیرد. از او می خواهم به روزی فکر کند که خود و همسرش دیگر قادر به حمایت از دخترشان نباشند. می گویم در همین نزدیکی دختری را می شناسم که پدر و مادرش در 7 سالگی او را به مدرسه شبانه روزی سپردند. او بعد از رفتن به دانشگاه شاغل شده است. حالا پدر و مادرش را از دست داده و به تنهایی در میان آدمهای بینا کار و زندگی می کند. شاید روزهای اول از پدر و مادرش رنجیده باشد، اما بعدها بارها به خاطر تصمیمشان از آنها سپاسگزاری کرده است. پدر جوان به فکر فرو می رود. تلفن دیگری زنگ می خورد. نام مخاطب را می خوانم. باید همین حالا به او پاسخ دهم. از پدر جوان می خواهم نتیجه فکر کردنش را بعداً به من اطلاع دهد. دکمه برقراری تماس را می زنم و گوشی تلفن ثابت را سر جایش می گذارم. در سالهای اخیر دانش آموزان نابینا در بیشتر استانها پس از گذراندن پایه ششم وارد مدرسه های عادی می شوند و به صورت تلفیقی در کنار سایر دانش آموزان درس می خوانند. ایسنا درباره مدارس شبانه روزی می نویسد مطابق ماده 20 اساسنامه مدرسه های شبانه روزی دستورالعمل اجرای این مدرسه ها با امضای وزیر وقت آموزش و پرورش در 17 بهمن 1385 برای اجرا به اداره های کل آموزش و پرورش ابلاغ شد. هدف از این ابلاغیه افزایش درصد پوشش تحصیلی دانش آموزان روستایی، عشایری و مناطق محروم و جلوگیری از هدر رفت استعدادها و توانایی‌های نوجوانان مناطق مذکور با ارتقای سطح کیفی آموزش و کاهش افت تحصیلی، فراهمسازی زمینه‌های مناسب برای تربیت دانش آموزان با بهره‌گیری از اوقات فراغت آنها، پیشگیری از تبعات اخلاقی و اجتماعی ناشی از مهاجرت دانش آموزان روستایی به مراکز شهری، استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات و اعتبارات آموزش و پرورش در مناطق کم جمعیت و در نهایت فراهمسازی زمینه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مناطق محروم و عشایری از بین دانش آموزان بومی است. پدران زیادی را می شناسم که مانند این پدر جوان نگران حضور فرزندشان در میان سایر افراد بینا هستند. البته مورد این پدر بسیار به ندرت پیش می آید. در همین راستا نظر دکتر اشرف کریمی استاد دانشگاه و حوزه آسیب بینایی را در خصوص فرستادن دانش آموز دارای آسیب بینایی به آموزشگاه شبانه روزی غیر خاص جویا شدیم. در وهله اول میبایست دانش آموز و خانواده‌اش در این مسیر مشارکت داشته باشند. یک دانش آموز دبیرستانی به لحاظ رشد شناختی میبایست در این تصمیم گیری مشارکت داده شود. حتی اگر از نظر شناختی هم دچار اشکال باشد، این بسیار مهم است که خود دانش آموز و خانواده‌اش با شناخت کامل از موقعیت موجود تصمیم بگیرند. این که به گفتگو با دانش آموز تاکید می کنم علت دارد. وقتی با دانش آموز گفتگو کنیم، مسائل زیادی روشن می شود، هم برای ما به عنوان کارشناس یا مدیر مجموعه و هم برای خود دانش آموز. بخش زیادی از سنجش دانش آموز در همین مرحله صورت می گیرد و هر دو طرف به دیدگاه تازه می رسیم. نیازهای او برای ما روشن می شود که سبب می شود اقدامهای مناسبی انجام دهیم. ایشان در ادامه توجه و ملاحظه نکات زیر را ضروری دانستند. 1. در چنین مواردی بهتر است میزان آسیب بینایی دانش آموز در نظر گرفته شود، چرا که در نوع تصمیم گیری مؤثر خواهد بود. 2. میزان توانایی دانش آموز در انجام مهارت‌های خودیاری باید بررسی شود. 3. یک جلسه توجیهی با اولیای مدرسه در خصوص برخورد با فرد آسیب دیده بینایی در مدرسه و خوابگاه میبایست برگزار شود. 4. در سلسله نشست‌هایی همکاران آموزشی و سایر دانش آموزان با میزان توانایی‌ها و محدودیت‌های دانش آموز با آسیب بینایی آشنا شوند. 5. منابع بریل و گویا به موقع به دست دانش آموز برسد و دبیر رابط نیز به موقع در مدرسه حاضر شود. 6. یک نسخه از شیوه نامه اجرایی آیین‌نامه آموزش و پرورش تلفیقی جهت آشنایی بیشتر در اختیار مدرسه قرار گیرد. چندی پیش با مدیر مدرسه شبانه روزی مفصل وارد گفتگو شدم و حضور دانش آموز نابینا را در آن مدرسه از زوایای مختلف با هم بررسی کردیم. با توجه به شیوع انواع بیماری، مدرسه به صورت شیفتی به دانش آموزان خدمات ارائه می کند، به این صورت که هر گروه از آنها به صورت یک هفته در میان در خوابگاه و مدرسه حضور خواهند داشت. نگفته نماند که تلاش های مدیر مدرسه پشتیبان و معلم رابط ما را به این نقطه عطف رسانده است. حالا باید منتظر بمانیم تا ببینیم تصمیم نهایی پدر دانش آموز چه خواهد بود؟ به راستی چرا دغدغه های پدران نسبت به فرزندان دارای نیاز ویژه تا این حد بی پایان است؟ آیا آنها خود را در به وجود آمدن این شرایط مقصر می دانند؟ آیا در برابر عظمت مسئله موجود احساس ناتوانی می کنند؟ همراهان عزیز، پدران به عنوان تصمیم گیرندگان نهایی خانواده موضوع چند شماره از ستون زندگی خواهند بود. پدرانی که فرزند نابینا دارند یا پدرانی که خود نابینا هستند. می خواهیم از آنها بیشتر بدانیم، از آنچه در درونشان می گذرد، از ناگفته هایشان و هر آنچه کمک می کند تا آنها در زندگی تصمیم های مهم بگیرند. با امید به این که اشتراک تجربه ها و دیدگاه های مختلف سبب بهبود کیفیت زندگی همه ما باشد. روزهایتان پر از شوق زندگی.